الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون پیرامون احکام تکلیفیه تقیه بود و بحث به اینجا منتهی شد که چنانچه انجام تقیه در موردی از موارد بر مکلف واجب باشد، به این معنا که شرعاً بر او لازم است عمل تقیه ای را انجام بدهد. با این وجود این عمل تقیه ای را انجام نداده و مأمور به واقعی اولی یعنی عمل غیر تقیه ای را انجام بدهد، آیا در این صورت این عمل غیر تقیه ای که در حالت تقیه انجام گرفته است صحیح است یا صحیح نیست؟ بحثمون این بود. بر او واجب است به دلیل اینکه خوف بر نفسش هست در ترک تقیه نماز را به حالت تکتف بخواند، اما نمیخواند، به حالت عادی میخونه، این نماز صحیح است یا نه؟ عرض کردیم سه تا نظریه در مسئله وجود دارد. نظر شیخ اعظم بود، نظر تفصیلی سید محقق خویی بود و نظر حضرت امام، که در فرمایش حضرت امام فرموده بودند این عمل مطلقا صحیح است و هیچ مانعی از صحت ندارد. بعد از ذکر این اقوال، اون چی که به عنوان تحقیق در این خصوص قابل ذکر است این است که ما عرض می کنیم تارتن این مسئله بر اساس مقتضای قواعد باید بررسی شود، و تارتن اخرى این مسئله از نگاه ادله خاصه مربوط به تقیه باید بررسی بشود. به تعبیری دیگر بحث را باید در دو مقام و از دو منظر تعقیب بکنیم. مقام اول و منظر اول این است که ببینیم مقتضای قواعد در چنین حالتی صحت عمل غیر تقیه ای است یا بطلان این عمل غیر تقیه ای می باشد. همون طوری که در گذشته عرض کردیم مقتضای ادله لفظیه عامه‌ای که دلالت دارد بر شرعیت تقیه این است که تنها تکلیف متوجه به آقای مضطر، تنها تکلیف متوجه به کسی که خوف بر نفس دارد، در این حالت انجام عمل تقیه است. و اساساً تکلیف دیگری در این حالت متوجه او نیست. و به تعبیر دیگر عرض بکنم که خداوند متعال و شارع مقدس برای مکلفین به اعتبارات حالات مختلفی که دارند تکالیف معینه ای رو تعیین کرده است. مثلا برای کسی که واجد الماء می باشد، تکلیف به طهارت مائیه را تعیین کرده است. و برای کسی که فاقد الماء می باشد، تکلیف به طهارت ترابیه را معین فرموده است. برای کسی که قادر بر قیام در نماز است، تکلیف به انجام نماز با حالت قیام را معین کرده است. و برای کسی که عاجز از قیام می باشد، تکلیف به قامه صلات جالسن را معین کرده است. و اساساً اون چه که از ادله شرعی استفاده می شود این است که تکلیف مکلف در هر حالتی معین و مشخص نسبت به همان حالت است. در بحث کنونی ما هم فرض این است که این شخص خوف بر نفس دارد، در صورتی که تقیه نکند، و شارع مقدس فرموده است عند الخوف عند الاضطرار شما باید تقیه بکنید، به طوری که عمل تقیه ای برای این مکلف در این حالت تنها عملی است که مکلف تکلیف به آن شده است. و بر این اساس مقتضای ادله ای که دلالت بر وجوب تقیه در حالت خوف و اضطرار دارد آن است که هیچ عمل دیگری غیر از این عمل تقیه ای جایگزین عمل تقیه ای نشود. این بر اساس مقتضای قاعده. دقت بفرمایید، قاعده همونطوری که الان عرض کردیم این رو می فرماید می‌فرماید آه شما یه حالت اختیار دارید یه حالت اضطرار. در حالت اختیار عمل معین برای شما این عمل است: نماز با قیام، نماز با طهارت مائیه، کذا کذا و کذا. اما در حالت عجز و اضطرار هم تکلیف معین برای شما این است، طوری که هر تکلیفی که برای هر حالتی از این حالات مشخص شده است جایگزین اون تکلیف دیگه نمیتواند باشد. و اساساً این که شارع مقدس امر میکند به این که اندل استرار عمل تقیعی باید انجام بگیرد، این باید امر است، امر اطلاق دارد، اطلاقش اقتضا دارد که لا یسقط امره الا به اتیان همین عمل تقیعی. اگر بخواهد امر متوجه به عمل تقیعی با انجام عمل غیر تقیعی ساقط شود، این نیاز به چی دارد؟ به دلیل دارد. چون هر امری اطلاقش اقتضا دارد که باقی باشد تا زمانی که اون متعلقش انجام بشود، و تا متعلقش انجام نگرفته اطلاق این امر اقتضای بقا را دارد. حالا کسی امر متوجه به او در حالت خوف علی نفس، نماز بدون تکتف است. بله، نماز با تکتف است، این امر متوجه به اوست. لذا صلاتی که به عنوان تکلیف برای او معین شده است، این نوع از صلات می باشد. اگر بیاد به جای صلات با این حالت صلات معمولی یعنی بدون تکتف انجام بدهد، ما شک میکنیم امر متوجه به صلات با تکتف در حالت تقیه با انجام صلات بلا تکتف در همین حالت ساقط میشود یا ساقط نمیشود. اطلاق امر اقتضای عدم سقوطش رو دارد. فعلا هزا اگر ما باشیم و مقتضای قواعد و منظور از قواعد مقتضای اطلاق اوامر صادره در خصوص عمل تقیعی، اگر ما باشیم مقتضای این اطلاقات، اقتضای این اطلاقات این است که عمل غیر تقیعی نمیتواند جایگزین عمل تقیعی بشود. لذا اگر در این حالت عمل غیر تقیعی انجام بگیرد، مثل این است که اصلا عملی انجام نگرفته و باطله. این مقتضای قاعده. و اما مقام دوم و منظر دوم این است که ادله خاصه مربوط به تقیه مورد بررسی قرار بگیرد. عرض می کنیم اگر چه مقتضای قاعده وجوب تعیینی عمل تقیعی در حالت تقیه است، لکن ممکن است از بعضی از اخبار و روایات مربوطه به باب تقیه استفاده کنیم وجوب تخییری عمل تقیه ای و عمل غیر تقیه ای را در حالت تقیه. یکی از اخبار و روایاتی که می تواند سندی شود برای این که عمل تقیه ای در حال تقیه وجوب تعیینی ندارد بلکه وجوب تخییری دارد، این روایت است، روایتی که دلالت دارد برای این که تقیه در حقیقت یک فرصت، یک رخصت و یک تسهیلی از جانب خداوند متعال بر بندگانش است. در رساله المحکم و المتشابه به نقل از تفسیر عمانی از امیر المؤمنین علی علیه السلام این حدیث رو نقل کردن، می فرماید و اما الرخصت التي صاحبها فيه بالخيار، مواردی که رخصت است و خداوند متعال افراد را مخیر گذاشته در اون حالات، فإن الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا، ثم من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه. در حالة التقية رخصتی داده خداوند متعال به بنده اش که ان یصوم بصیامه و یفطر به افطاره و یصلی به صلاته و یعمل به عمله و یظهر له استعمال ذلك موسعا علیه فی. خداوند متعال به فرد اجازه داد که روزه اونها را بگیرد، در حالی که از نگاه واقعی ما شاید روزه درست نباشد. افطار بکند در حالی که از نگاه ما نباید افطار بکند، نماز مثل اونها را بخواند و امثالهم، و همه اینها در جهت توسعه بر این بنده است. و علیهم ان یدین الله بخلاف ما یظهر لمن یخافه من المخالفین المستولین علی الامه. اجازه نداده خداوند متعال فرد کافر را ولی خودش کسی قرار بدهد، اینو اجازه نه. اما در این موارد که در تحت حاکمیت و ولایت اشخاص این چنینی هست، از باب تقیه میتواند به نحوی در تحت ولایت اونها قرار بگیرد. بعد ادامه میدهد، قال الله تعالی لا يتخذ المؤمنون الكافرين الى آخر آیه، و بعد میفرماید فهذا رحمت، این فرصت فرصتی است که رحمت خدا تلقی می شود. تفضل الله بها علی المؤمنین رحمتا لهم لیستعملوها عند التقیه فی الظاهر. و قال رسول الله ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. خب این روایت کاملا تصریح دارد در این که تقیه یک عمل رخصتی است، تقیه یک عمل تسهیلی است که چه خداوند متعال در جهت تسهیل بر بندگانش، در جهت رخصت به آنها به آن شرعیت داده است. و معنای ترخیصی بودن و رخصت بودن تقیه این است که شخص در حالت تقیه هم میتواند عمل تقیه ای را انجام بدهد، هم میتواند عمل غیر تقیه ای را انجام بدهد، لذا دلالت بر وجوب تخیری دارد. روایت دوم در حقیقت تعلیلی است که در بعضی روایات گذشته و در ذیل اون روایات وارد شده بود، چون در بعضی از اون روایات گذشته‌ای که دلالت بر شرعیت تقیه داشت این عبارت بود که فرموده بود امام علیه السلام چرا تقیه جایز است؟ فإن التقیة واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها. ظاهر این روایت هم این است که شارع مقدس عمل متقابه را نازل منزله واقع قرار داده است و اجر و مزدی را که برای واقع وجود دارد برای این عمل تقیه ای قرار داده، به جهت ایجاد توسعه برای مکلفین در اظهار عبودیت. و شکی نیست در این که توسیع تناسب با وجوب تخیری عمل دارد، نه با وجوب تعیینی آن. لذا این روایت هم کاملا دلالت دارد بر این که مشروعیت تقیه و وجوب تقیه یک نوع وجوب توسیعی و تخییری می باشد. سومین روایت، روایتی است که کاهلی عن الکاهلی عن ابی عبدالله علیه السلام وارد شده است که امام فرمودن ان اصحاب الكهف اسروا الايمان و اظهروا الكفر. حالا در بعضی عبارات از شرک داره. و كانوا على اجهار الكفر اعظم اجرا منهم علا اصرار الایمان. و این روایت هم دلالت دارد بر این که خداوند متعال همون طوری که بر اجهار کفر اونها مزد میدهد، کذالک اگر اجهار کفر نمی کردن و بلکه ایمان خود را اظهار می کردن هم مأجور بودن. لذا این روایت هم دلالت دارد بر این که شخص تقیه کننده مخیر است بین این که عمل تقیه ای را انجام بدهد یا عمل غیر تقیه ای را. خب پس ببینید مقتضای قاعده چی شد؟ مقتضای قاعده این شد که عمل غیر تقیه جای عمل تقیه رو اصلا و ابدا نمیتونه بگیره. مقتضای قاعده و اطلاقات دال بر وجوب تقیه این بود که اون چه بر شخص متقی و تقیه کننده در حالت تقیه واجب است، فقط عمل تقیه است. طوری که تو عمل تقیه ای را انجام نداده امر ساقط نمیشه. این مقتضای اطلاق و قاعده بود. اما مقتضای بعضی از اخبار و روایات مربوط به تقیه چی؟ که ادله خاصه میشه. ادله خاصه یعنی ادله مربوط به تقیه دلالت دارد بر اینکه یه تفاوتی بین اضطرار به تقیه با اضطرار به طهارت ترابیه وجود دارد. فرق در این است که در اضطرار به تقیه عمل تقیه ای توصیعی است. عمل تقیه ای از باب امتنان است، از باب تسهیل است. تسهیل و توسعه و امثال هم که در روایات تقیه آمده است مشعر به این است که وجوب تقیه در این موارد یک وجوب تخییری است. معنای وجوب تخییر این است که اگر شما آمدید و عمل تقیه ای رو انجام ندادید، به جاش عمل غیر تقیه ای یعنی همون مأمور به واقعی اول رو انجام دادید، اون هم معجور است، اون هم در حقیقت مسقط امر می باشد. فعلا هازا نتیجه می گیریم که فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مبنی بر صحت عمل غیر تقیه ای در حالت تقیه بر اساس قواعد نادرست است. بر اساس مقتضای اطلاق اوامر متعلق به تقیه اساس ندارد، اما بر اساس ادله خاصه‌ای که در خصوص تقیه وارد شده است، فرمایشی متین مستحکم و صحیح می باشد. والحاصل انه لا اشکال فی صحت ما اتا بهل مکلف من المأمور به الاولی مکان المتقى به و این ترک العمل بالتقیه الواجبه من دون فرق فی ذالک بین ما اذا کان المتقى به داخلا فی المأمور به او خارجا عنه. به تعبیر دیگر من دون فرق بین ان یکون المتقى به جزءا للعمل او شرطا له، که مرحوم شیخ انصاری تفصیل داد دیگه که فرمود بین اینها ما باید تفصیل قائل بشیم. خب این در رابطه با موضوع عبادات گفتیم در دو مقام باید بحث کنیم دیگه. یکی بررسی کنیم که اگر تقیه واجب بود در خصوص عبادتی از عبادات، فرد تقیه را ترک کرد، به جای اون عمل غیر تقیه ای را انجام داد، آیا اون عمل غیر تقیه ای صحیح است یا صحیح نیست؟ سه نظریه بود. نظر اخیر نظر حضرت امام که ما نتیجه گرفتیم بر اساس قاعده این فرمایش مشکل دارد، اما بر اساس ادله خاصه این فرمایش قابل تأیید است. مقام دوم این هست که در رابطه با معاملات، اگر کسی مجبور است به خاطر خوف بر نفسش جزئی از اجزای یک معامله رو انجام ندهد یا شرطی از شرایطش رعایت نکند، آیا در اینجا اگر فرد با این وجود معامله را همراه با اون شرط و یا با جزش انجام بدهد. مجزی است به این معنا که مؤثر هست یا مؤثر نیست. بماند برای جلسه فردا انشاءالله. چی؟ از باب تو وجوب که تغییر بود نه دیگه. نه ترک میخواید بگید ترک واجب تغییر دیگه؟
خب نه، اگر وجوب توسعی و تغییر شد